حالا نوبت پخش برنامه چالش میرسه. دعوت میکنم شنونده برنامه های ما باشید تا انتها و نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به تأثیر رکود تورمی بر اقتصاد ایران میپردازیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید. کارشناسان معتقدند سال آینده، سال 98، اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه میشه و در اون وضعیتی قرار میگیریم که به زبان ساده در اقتصاد تقاضا به دلیل تورم کاهش پیدا میکنه و در نتیجه تولید هم با چالش مواجه میشه. این شرایط رو ما پیشتر در سال 90 و 91 در اقتصاد ایران تجربه کردیم و پیشبینی بانک جهانی برای سال آینده در ایران هم رشد منفی رو نشون میده که بخش صنعت بیشترین آسیب رو میبینه و بیشترین آسیب رو تجربه خواهد کرد، اما کشاورزی کماکان به رشد خودش ادامه خواهد داد. در گزارش بانک جهانی همینطور اومده که اگرچه تأثیر تحریم های آمریکا مثل سالهای 90 و 91 نخواهد بود، اما اقتصاد ایران رو تحت تأثیر جدی خودش قرار خواهد داد، به طوری که قیمت های بالاتر واردات به دنبال کاهش ارزش ریال موجب میشه تورم به نرخ حدود 30% یا حتی بالاتر از 30% برسه و با افزایش انتظارات تورمی و کاهش تمایل به مصرف اقتصاد ایران دوباره به رکود بره. این رکود فشار بیشتری رو بر بازار کار ایران تحمیل میکنه و روند رو به رشد اشتغال شکل معکوس پیدا خواهد کرد. اینها البته پیش بینی است، اما برای این پیش بینی تحلیل هایی وجود داره که ما رو به واقعیت های اقتصاد ایران برای سال 98 نزدیک خواهد کرد. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید در برنامه چالش 27-86-2098 و 30036-37، دو پل ارتباطی ما با شما هم میهنان عزیز و ارجمند هست. با ما همراه باشید. جناب آقای عبدالله مشکانی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد، مهمان حضوری ما در برنامه چالش رادیو اقتصاد هستند و مهمانانی رو هم در طول برنامه چالش تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مشکانی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
خیلی متشکرم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای مشکانی عزیز. ما همونطور که در مقدمه برنامه اشاره کردم، ما سال 90 و 91 که در واقع سال 92 هم ادامه پیدا کرد برای انتخابات دولت 11 هم درگیر با رکود تورمی بودیم. حالا تورم به شخص شاید تو یه اقتصاد عامل منفی یا بدی نباشه، البته نه خیلی بالای اون، و گاهی حتی عامل تحریک و رشد اقتصادی هم میتونه محسوب بشه تو برخی کشورهای توسعه یافته. گاهی تورم مصنوعی رو هم به اقتصاد تزریق میکنن برای اینکه اون رشد اتفاق بیفته. باز تاکید میکنم نه عدد و رقم های بالایی که اقتصاد ما در گذشته تجربه کرده، اما وقتی این تورم با رکود همراه میشه، یعنی ما در واقع میشه گفت حوزه تقاضا اینقدر با چالش مواجه میشه که دامن تولید رو میگیره. این میگن شاید یکی از بزرگترین خطرهای یک اقتصاد به شما بیاد. مثلا 91 و نه از 90 تا 92 تقریبا این رو تجربه کردیم. یک دو سالی طول کشید تا اقتصاد از حالت رکود یا رکود تورمی خارج شد. دولت دعبش بر این بود که تورم رو کنترل بکنه، برای اینکه هزینه تولید با کاهش تورم خیلی بالا نره که دامن بزنه به تورم. از طرفی برای خروج از رکود ناچار از این هستیم که سرمایه هایی به اقتصاد تزریق بشه که این تزریق سرمایه باز دوباره به تورم دامن میزنه. من به خاطر دارم که در یک سالی دولت، اگه اشتباه نکنم یا 93 یا 94 بود، که هزینه های جاری خودش رو دولت بالا برد. خیلی ها اعتراض کردن به این وضعیت که چرا اینقدر بودجه رشد ناگهانی پیدا کرد، و کارشناسان این پاسخ رو دادن که به حال دولت چون بزرگترین مصرف کننده است، یه جورای خودش دامن زد به تقاضا، برای اینکه بتونه با این طرف تقاضا قرار گرفتن در اقتصاد یه جورای کشور رو از رکود خارج بکنه. حالا به زعم عده‌ای این توفیق پیدا شد، به زعم عده‌ای همچه اتفاق نیفتاد، اما به حال اعداد و ارقام به سال 94 نشون داد که ما از رکود خارج شدیم، که همزمان برجام هم امضا شد. اون جنبه‌های روانی امضای برجام هم کمک کرد به اینکه ما به طرف رشد اقتصادی حرکت بکنیم. هرچند حرکت ما خیلی تند نبود، اما بالاخره افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی همه اینا دست به دست هم دادن که معضل رکود تورمی سال‌های 90 تا 92 ازش خارج شدیم. اما الان دوباره با اون مواجهیم. من مشخصا به پیشبینی بانک جهانی اشاره میکنم، شاید شنونده عزیز کمتر اطلاع داشته باشن. معمولا مجامع بین‌المللی اعداد و ارقامی که درباره شاخص‌های کلان اقتصادی درباره کشورها اعلام میکنن منوط به اون شاخص‌هایی است یا اعداد و ارقامی است که خود دولت اون کشور به مجامع بین‌المللی معرفی میکنه. اعداد و ارقامی که ما دادیم خروجیش این بوده که من در مقدمه برنامه بهش اشاره کردم، اینکه 1.5% منفی در اقلام هزینه ایم رشد خواهیم داشت و سال 98 این رقم به 3.6% منفی، یعنی منفی 3.6% خواهد رسید. تو حوزه ارزش افزوده امسال که سال 97 هستیم منهای 7% و سال 98 پیشبینی بیشتر میشه. اینا علامت های چیه آقای مشکانی؟
عرض به خدمتتون که مسائلی که شما فرمودید اینقدر مسائل زیاد شد، من چون چند
مورد شاید نزدیک 8 9 محور بود که من دلم میخواد شما از تعریف رکود تورمی جلو بیایید تا برسیم به اینجا.
خب رکود تورمی به این معناست که در معنای کلش که ما هم در عرصه اقتصاد شاید رکود اقتصادی هستیم، اما از اون طرف قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا میکنه. این دو تا لفظ باید یه مقدار باز بشه. ببینید رکود رو عمدتا به بخش مختلف اقتصادی ما اشاره میکنیم، مثل بخش کشاورزی، بخش صنعتی و بخش واردات و صادرات کشور، که خب مخارج دولت هم میتونه روی این حوزه اثرگذار باشه، همون بودجه که شما فرمودید. اما در بخش تورم ما دو مدل تورم داریم، یه تورمی که امسال داشتیم و یه تورمی که سال بعد خواهیم داشت که منفک از تورم امسال هست. ببینید یک موقع تورم ما ناشی از این هست که هزینه های تولید داره افزایش پیدا میکنه، که ما به این تورم افزایش هزینه میگیم. اون وضعیت که امسال ما شاهد بودیم که دلار بالا میرفت، بعد خب ما بخش مختلف اقتصادیمون در واردات کالا کاملا وابسته به دلار هستن، از اون طرف بخش هایی هم که به کالاهای داخلی رجوع میکنن اونها هم قیمت گذاریش و مبناش دلاریه. ببین مثلا میگم در صنعت خودروسازی ما میگیم که فلان خودرو که داخلی سازیش بالاست، پس چرا دلار رفت بالا؟ این داره میره بالا، خب این که داخلی سازیش بالا بود، این چه داخلی سازیه؟ جواب این هستش که همون خودرویی که ما میگیم داخلی سازیش بالاست، خب مثلا داره از فولاد استفاده میکنه، قیمت فولاد قیمت جهانیه، مثلا قیمت دریای سیاه 500 دلاره، این اگر ضرب در دلار 4000 تومانی بشه فولاد میشه کیلو 2000 تومان، اگر ضرب در دلار 8000 تومانی بشه فولاد میشه کیلو 4000 تومان. ببین قیمتا داره متفاوت میشه.
بله.
همه اینها وابستگی به دلار دارن، چه مس، چه آلومینیوم، چه فولاد، چه محصولات پتروشیمی، مثلا محصولات پتروشیمی هم به نرخ نفت ارتباط دارن هم به نرخ دلاره. خب این شد یه تورم که گفتیم ما تورم افزایش هزینه است. سال آینده این نخواهد بود. ببینید اتفاقاتی که امسال افتاد و نحوه سیاست گذاری دولت، واکنش هایی که دولت داشت به بازار باعث شد که عملاً بالا رفتن دلار یک اثر منفی در اقتصاد بذاره، واکنش های دولت یه اثر منفی دومی بذاره. اینقدر الان برآوردهای مختلفه، در کل ما به نظرمون میرسه که نحوه سیاست گذاری دولت اثر منفی خیلی بیشتری گذاشت به نسبت بالا رفتن دلاره. این بالا رفتن دلار
برای بودجه میفرمایید یا کلی میفرمایید؟
برای کلی، برای کل عرصه اقتصاد و ارزش خدماتی. این کالاهایی که معادلی که داخل گمرکات موند، هزینه تولید کننده رو برد بالا. خب خیلی از این تولید کننده ها برای اینکه این کالا رو وارد بکنن رفتن وام گرفتن از بانک. این برآورد کرده بود که من این وام رو گرفتم، فلان مواد اولیه رو وارد میکنم، میام تولید میکنم، میفروشم، سود وامم میرم پس میدم، اصل و سودشو پس میدم. اما اتفاقی که افتاد عملا چیست؟ کالا چند ماه داخل گمرک مونده. خب وارد کننده برای این کالا داره بهره میپردازه، داره سود میپردازه به بانک، درسته؟ از اونجا یه هزینه دارش مترتب میشه. اینکه خط تولیدش خوابیده یه هزینه دارش مترتب میشه. خط تولید دو تا هزینه داره، یه هزینه متغیر داره که خب کاملا وابستگی داره به دلار، یه هزینه ثابت داره. شما یک سالن خودروسازی هیچ هم که اونجا تولید نکنی به هر حال برقش باید روشن باشه، کارگرم اونجا داره حقوق میگیره، شما میخوای یکی تولید کن میخوای 600 تا تولید کن، تفاوتی نداره. خب این دو تا جمع شد رو هم دیگه باعث شد که قیمت کالاها بیش از اون چیزی که باید با دلار میرفت بالا بره بالا. ریشش هم در صنعت و نوع سیاست گذاری دولت. برای سال آینده با تجربه‌ای که قیمت‌ها بالا رفته، مردم هم میتونیم بگیم یه بخش بزرگی از مردم کالاهایی که نیاز داشتن رو امسال به دلیل تورمی که داشتیم خریدن و انبار کردن. بعضی از مردم هم بیش از اون چیزی که نیاز داشتن خریدن. یعنی ما الان مشاهده می‌کنیم افرادی که چندین خودرو دارن، مثلا تو دستمال کاغذی دیدیم دیگه چه اتفاق افتاد، بله. یا تو پوشک چه اتفاقاتی افتاد، اینا مصادیقش هست.
بله.
خب مردم اولا یه مقدار زیادی امسال خریدن و انبار کردن، خب از این محل سال آینده تقاضاشون کاهش پیدا میکنه.
ده.
از یه طرفی مردم درآمدهاشون به نسبت قیمت‌های بین‌المللی افت کرده، یعنی دلار رفته بالا، حجم خارج اینها رو برده بالا،
قدرت خریدشون پایین اومده.
بله اون روشن که سال آینده از این محل هم ما شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود. این دوتا جمع میشه رو هم دیگه، این که تولید یک بنگاه صنعتی کاهش پیدا میکنه. حالا اون بنگاه صنعتی جدا از این که به دلار، از دلار بهش مشکل داره وارد میشه، یک مشکل هم داره از سیاست گذاری دولت بهش وارد میشه، با یک مشکل سوم دست و پنجه نرم میکنه که تولید داره کاهش پیدا میکنه، هزینه سرباره سر جاشه.
بله.
درسته. به همین خاطر چون تولید داره کاهش پیدا میکنه، هزینه سرباره قبلا اون هزینه مثلا اون سالن خودروسازی تقسیم 600 تا ماشین تو شیفت میشد، الان تقسیم 50 تا ماشین بشه، طبیعتا هزینه سرباره میره بالاتر. به همین خاطر یه تورم مجددی ما خواهیم داشت. این تورم ناشی از افت تقاضاست، یعنی تقاضای مردم که افت کرده داره باعث تورم میشه.
بله.
یک مثالی است در مردم رایج میزنه، من اینو خیلی شنیدم، یک باور خیلی غلطیه. مردم میگن مثلا در فلان کشور قیمت رفت بالا، مردم نخریدن، قیمت برگشت اومد سر جای اولش. این به این دلیله که ما تورم ها رو از هم دیگه تفکیک نمیکنیم. اگر ما در نظر بگیریم که الان افت تقاضا باعث میشه که هزینه سرباری که سر جاشه قیمت کالا رو ببره بالا، اون وقت مردم متوجه میشن که نه اینطور نیست که اگه ما کمتر بخریم قیمت میاد پایین، اتفاقا اگه شما کمتر بخرید قیمت میره بالا، چون داره تیراژ بنگاه افت میکنه و بنگاه ناچاره که قیمت رو ببره بالا تا بتونه هزینه سربار خودش رو تامین بکنه. جمعی این موارد خب مسائل خوبی رو برای سالنده به ما نشون نمیده، یعنی اون قطب نمایی که ما داریم در عرصه اقتصاد نشون میده که ما سالنده هم رکود رو خواهیم داشت، هم تورم، و از اون طرف بودجه که الان داره بسته میشه، خب این بودجه تمام میتونم بگم سیاست مالی کشور رو مشخص میکنه.
بله.
اعداد و ارقامی که فعلا از بودجه اومده بیرون به ما نشون میده که سال آینده ما مجددا بعضی از بی‌ثبات اقتصادی رو خواهیم داشت.
بله.
و البته گریز هم از اون نیست، یعنی اگر فکر کنیم که دولت سیاست گذاری تغییر بده اینجا رو میتونه درست بکنه، خیر، یعنی نفتی که داره افت میکنه و میزان صادراتی ما داره افت میکنه، این دوتا به هر حال دولت باید مخارجشو تامین بکنه، حقوق کارمندش دولت باید بپردازه.
بله.
وقتی نفت افت میکنه، صادرات ما افت میکنه، دولت درآمدش از این محل تحت تاثیر قرار میگیره. این اثری که اینجا وارد میشه باعث میشه که دولت نتونه حقوق کارمندای خودشو بپردازه، اون وقت ممکنه ما در دلار دوباره شاهد یه اتفاقاتی باشیم.
بله.
این یک بی‌ثباتی مجددی رو به صنعت وارد میکنه، یعنی ما هم یک تورم افزایش هزینه خواهیم داشت داخل صنعت، هم یک تورم از محل افت خرید مردم خواهیم داشت داخل صنعت. اگر سیاست گذاری درست باشه که هیچ، اما اگر مجدد دولت در سیاست گذاری ها بره به راه به سمت راه باطل، مجدد ما از اونجا هم یک تورمی در صنعت خواهیم داشت، به خاطر اینکه مثلا مواد اولیه داخل گمرکات میمونه یا محدودیت یک از محل ممکنه از محل تحریم وارد بشه. این هستش که ما دوباره این تورم رو خواهیم داشت. بونگاه ها از الان باید واسه اون مسئله یه فکری بکنن، یعنی از الان باید یک دورنمای داشته باشن که سال آینده چه اتفاقاتی میفته، از الان واسه یک راه حل سیاست گذاری پیدا کنن که سال آینده چه کار بکنن که اون تورم به اینها زیان قابل توجهی وارد نکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای مشکانی. آقای مشکانی گفتید بودجه و گفتید درآمدهای دولت دچار مشکل میشه و بایستی مخارج خودش رو هزینه کنه. خب بودجه دو سقفی بسته شده، از 404 هزار تا 440 هزار میلیارد تومانی که دیده شده، یه جورایی سقف معیشت رو اومدن تو بودجه سال آینده تغییر بدن. خب بحث برداشت از صندوق توسعه ملی هم بایستی اصلاح بشه و هزینه های دولت یه جورایی بودجه که رفت برای اصلاح و برگشت از اصلاحات، این نکات توش خواستن که لحاظ بشه در بودجه. خب توی همچین شرایطی اگر ما در حوزه معیشت تلاش کنیم سقف معیشت یا سطح معیشت شهروندان رو ارتقا بدیم، حالا اونقدری که دولت تواناییش رو داره، آیا میتونه کمک کنه؟ یکی از فاکتورهایی که میتونه دامن بزنه به تورم اینجا کاهش پیدا بکنه و ما شاهد تورم بیشتر نباشیم، پیش بینی که بانک جهانی اعلام کرده 31.2% هست، اینکه حتی نرخ تورم امسال رو پیش بینی کنه 31.2% برای سال آینده حتی بیشتر هم پیش بینی میکنن، نه خیلی بیشتر از این اما نزدیک به همین رو برای سال آینده پیش بینی میکنن. اگر مثلا این اصلاحاتی که تو بودجه دیده شده به این شکل تداوم پیدا بکنه، میتونه کمک کنه به اینکه یکی از محورها و مؤلفه ها و شاخص هایی که میتونه اثر بذاره رو تورم کم رنگ بشه یا سرعت تورم رو پایین تر بیاره.
در مورد بودجه یه سری اطلاعات هست که منتشر شده و اطلاعات خیلی کمی هست.
نه اون چیزی که من عرض کردم اون چیزی هست که منتشر شده.
یه سری اطلاعات هست هم که به ما در گوشی رسیده. عرض به خدمتتون که این جمعی اطلاعات رو که ما در مورد بودجه جمع می‌کنیم، من فکر می‌کنم ما باید توقعمون از دولت بیاین پایین. متاسفانه دولت سالنده هیچ کار خاصی نمیتونه انجام بده در حوزه بودجه.
بله.
اعدادی هم که الان در بودجه دو سقفی بسته شده، این اعداد هم هنوز هم من فکر نمیکنم کافی باشه. یعنی بودجه رو تقریبا میتونم بگم با اون درآمدی که از محل نفت بستن 1.5 میلیون بشکه نفته و قیمت حدود اگه اشتباه نکنم 57 دلار.
بله.
هر دوی اینها محقق نخواهد شد.
بله.
هر دوی اینها محقق نخواهد شد. در هر دوش ما انتظار افت رو داریم. خب از این محل ببینید، یک محله که بودجه مستقیم در درآمدهای دولت اثر میذاره، نفت. یه محله دومی هست که شرکت‌های دولتی که اینها دارن فعالیت میکنن، کالا تولید میکنن و دارن مالیات به دولت میپردازن، احتمالاً اونها هم به مشکل خواهند خورد. یعنی ما بعد در نظر بگیریم که این نفت متاسفانه به خاطر اشتباهات متعدد سیاست‌گذاری در چند دهه گذشته باعث شده که در بخش‌های مختلف صنعتی کشور جاریه. وقتی درآمد نفتی افت می‌کنه، از یه محل خود نفت افت می‌کنه، از یه محل اثری که داره بر شرکت‌ها.
بله.
که مالیات‌ها کاهش پیدا می‌کنه، تولید افت می‌کنه، بعد به جاهای مختلف ما مشکل می‌خوریم، در صادرات ما به مشکل می‌خوریم، درآمدهای ما کاهش پیدا می‌کنه. ببینید ما نفت رو فقط خود نفت در نظر نگیریم. نفت در حوزه پتروشیمی اثرگذاره. خب اگه صادرات پتروشیمی ما بخواد افت بکنه، ما یک فشار مجددی بر بازار شاهدیم.
آخه ما فقط 1.5 میلیون مشکل نفت هم ندیدیم آقای مشکانی. چون اون چیزی که پیش از اصلاح بودجه مطرح بود این بود که ما صادرات نفتمون فقط نفت نخواهد بود. در کنار این موضوع میعانات رو هم دیدیم که بتونه جبران این قضیه بکنه. شما معتقدید با کاهش قیمت نفت رو اونها هم اثر خواهد گذاشت؟
اونها ببین این دو تا کالا در دنیا با هم دیگه جایگزینن، جانشین هم دیگه هستن. وقتی اون افت میکنه اون یکم افت میکنه. درسته. ما در کل سهم انرژی رو در بودجه، سهم انرژی رو که عمدتاً حالا اشاره به نفت میشه، در کل این دو تا رو با هم دیگه جمعاً مساعد نمیدونیم. اینها یک فشار درآمدی رو به دولت تحمیل خواهد کرد سال آینده. یعنی دولت، من فکر میکنم به اون مفهومی که ما در ذهنمون بود در چند دهه گذشته که دولت میتونه به صورت مؤثر کاملا وارد اقتصاد بشه، مداخله بکنه، اثرگذار داشته باشه، من فکر میکنم این ابزار از دولت گرفته شده و دولت سال آینده اختیارات چندانی نخواهد داشت. حتی مثلا من جایی شنیدیم میگفتم مثلا شاید رئیس جمهور عوض بشه، ما اون چیزی که متوجه میشیم حتی اگر رئیس جمهور عوض هم بشود توانی نداره. ببینید ما به حال درآمد ما تحت تاثیر قرار گرفته و ما وارد هزینه ها شدیم. درسته. در دوران هزینه ها دولت آنچنان توان اثرگذاری نداره. در دوره قبلی سال 90-91 که ما مثلا صادرات نفتمون افت کرد، نفت 100 دلار بود. ما هیچ مقطعی نفت زیر 700 هزار بشکه روزانه نرسیدیم. دولت هم که تغییر کرد، یعنی از دولت
دهم به یازدهم
بله، اونجا هم صادرات حدود 900 هزار بشکه تا 1 میلیون بشکه بود. خیلی اونجا تغییر نکرد رو زمینه که نفت رو 100 دلار بود. الان نفت روی 50 دلاره. چشم انداز نفت هم که برای سال آینده خیلی تو این ارقام نیستش، یعنی مقدار پایین‌تره. خب از این دولت، از این محل دولت داره اثر میپذیره و کاری هم دستش برنمیاد. یک عامل برونزاست، اصلا در اختیار دولت نیست و کاری هم دستش برنمیاد، هیچ اثرگذاری نداره که اینجا شد. اینی که ما در نظر بگیریم رو بودجه میشه کاری کرد فکر نمی‌کنم. اون معادله اقتصاد کلان که میگیم رشد اقتصادی حاصلی است از مصرف، سرمایه گذاری و صادرات منهای واردات و مخارج دولت در بودجه، همون جی، این چهار تا حوزه رو ما اگه بخوایم بررسی کنیم، خب ببینید سال آینده مصرف که داره کاهش پیدا میکنه، مصرف مردم، سرمایه‌گذاری کمی احتمالاً خیلی کاهش شدید خواهد داشت. این ارقامش مهمه برای ما، حالا عدد رسمی اگر منتشر بشه ما بتونیم اونها رو پیدا بکنیم. جریان واردات و صادرات هم که مشخصی که مشکل داریم اینجا، یعنی هم بنگاه‌های مقدار مشکل خوردند، هم در تامین مواد اولیه مشکل خوردیم. یه انتظاری وجود داشت از بودجه که ارقامی که ما داریم در نفت می‌بینیم، از بودجه هم انتظار چندانی نمیشه داشت. جمعی این موارد، خب عدد رسمی الان نمیشه داد، یعنی حتی اون پژوهش هم کامل الان معتبر نیست، اعدادی که اقتصاددان ها نشستند و برآورد کردن. اما در کل چشم‌انداز رکودی است برای سال آینده. بله. که مخارج مردم کاهش پیدا می‌کنه. این التهابات هم که امسال داشتیم در بازار که مردم هجوم می‌بردن به بازارها، ما این رو هم نخواهیم داشت. به همین خاطر چشم‌انداز که عرض کردم رکودی است و نفت هم در این اسناد بسیار حائز اهمیت دیگر، هم افت قیمتش هم افت صادراتش، این دوتا رو ما خیلی روش تاکید داریم که باید بررسی بشه. حتما
اشاره به شرکت دولتی کردید آقای دکتر مشکانی. فکر میکنید افزایش بودجه شرکت های دولتی در شرایط فعلی تو بودجه، که حالا من از سال 95 که این موضوع رو سال 85 که این موضوع رو من رصد میکردم، بحث واگذاری ها شروع شد، آغاز شدن و بحث خصوصی سازی، تا الان هر سال تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شد، که البته گزارش‌ها اینو نمیگه که بخش خصوصی واقعی واگذار شده. عمدتاً معتقدن که واگذاری صورت گرفت نه خصوصی سازی. اما می‌دیدیم که هر سال شاهد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بودیم، یعنی واگذاری هم صورت می‌گرفت، در این حال بودجه شرکت‌های دولتی هم افزایش پیدا میکرد. آیا بودجه شرکت‌های دولتی یا افزایش اونها برای درآمدزایی اینها افزایشی منطقی به نظر میرسه در شرایط فعلی؟
این قیمت‌ها اسمیه. این قیمت‌ها اسمیه. یعنی الان ما امسال 30% تورم داشتیم دیگه. این 30% تورم ارقام رو میاد خودش در داخل بودجه دولتی همه رو 30% قیمت‌ها رو میاره بالا. یعنی الان اگر بودجه شرکت‌های دولتی 30% بیاد بالا، اصلا با امسال هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. اگر رشد کمتر از این باشه، چشم‌انداز رکودی‌تر هم خواهد شد.
بله.
یا ببین در خود بودجه، خب دولت بودجه اگه اشتباه نکنم پارسال حدود 400 هزار میلیارد تومان بسته شد.
بله.
بودجه خود دولت عرض بخوام که این بودجه الان امسال مثلا اگر بیاد در همین سقف اولش مثلا 407 هزار میلیارد تومان بسته بشه، اتفاق خاصی که نیفتاده بماند. این عدد کاهشی هم هست. مردم میگن 400 شد 407 افزایش پیدا کرد. ما میگیم خیر، چون 30% تورم داشتیم، حقوق کارمندها باید افزایش پیدا کنه. از محل های مختلف هزینه های دولت داره افزایش پیدا میکنه. خب دولت هم به عنوان هم ببینید در اقتصاد هم یک تولید کننده است، هم یک مصرف کننده. الان دولت اون وضعیت که بهش مبتلا شده اینه که قیمت های کالایی که در اقتصاد مصرف میکرد اونها هم 30% افزایش پیدا کرده. یعنی این 400 هزار میلیارد تومان ما 30% افزایش میدادیم، میشد 520 هزار میلیارد تومان. این تازه میشد مثل بودجه امسال. عدد اسمی اومده بالا، منتها تغییر ملموسی در بودجه اتفاق نیفتاده. همه این اعداد به اون چیزی که ما گوش زد میکنه اینه که چشم‌انداز کاملا رکودی است. یعنی اینا رو هم که ما نگاه میکنیم باز هم چشم‌انداز رکودی می‌بینیم. حتی اون عدد اسمی هم اگر بیاد بالا، همون 440 خورده هزار میلیارد تومان که در مورد بودجه میگفتن، همون هم یک بودجه انقباضی بود به قیمت‌های واقعی ها، نه به قیمت‌های اسمی. اون هم یک بودجه از رکودی بود. و دولت هم عرض میکنم که یعنی فکر نکنیم که دولت میتونه این روند رو تغییر بده. دولت هم چاره‌ای نداره، باید بشینه و نگاه بکنه. تقریبا میتونم این چیزی که در کل ما میتونیم جمع‌بندی کنیم.
خیلی متشکرم. سری به اتاق فرمان بزنیم، فاصله کوتاه از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم چالش رو تقدیمتون میکنیم. شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. تأثیر رکود تورمی بر اقتصاد ایران موضوع برنامه ماست و مهمان ما در استودیو جناب آقای عبدالله مشکانی، کارشناس محترم اقتصاد هستند. 2786-2098 و 3036-37 همچنان دو پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز و ارجمند است. اما جناب آقای مهدی پورغازی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به چالش پیوستند. آقای پورغازی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
جناب استخوان سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندهای رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای پورغازی. من امسال برای اولین بار بود که این موضوع رسانه‌ای شد که از اتاق بازرگانی هم فعالان اقتصادی یا به تعبیری پارلمان بخش خصوصی در سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا کرد و برای نوشتن یک بودجه شفاف، عملیاتی و کاربردی به اعضای محترم دولت سازمان برنامه و بودجه مشورت داد. بنابراین در زمانی که بودجه کامل نشده بود، دوستان اتاق بازرگانی اولیات بودجه رو میدونستن که رو چه اعداد و ارقامی داریم بودجه بسته میشه. الان اظهار نظر شده که بودجه دو سقفی بسته شده. نکته اینجاست که پیش بینی ها حاکی از تأثیر رکود تورمی بر اقتصاد کشور در سال آینده خواهند داشت، این که الان هم ما این تأثیر رو داریم میبینیم. به عنوان یک فعال اقتصادی و به عنوان کسی که کارشناس حوزه تجارت و اقتصاد هستید، بفرمایید که بودجه سال 98 آیا بودجه است که به رکود تورمی دامن خواهد زد، یا اینکه نه، اگر رکود تورمی وجود داره آیا بودجه سال آینده کمک میکنه به خروج از رکود تورمی که در اقتصاد به وجود میاد بر اساس پیش بینی های مجامع بین المللی؟
عرض شود که من امسال تو هیچ کدوم از جلسات که مربوط به بودجه بود شرکت
نکردم. نه، من شخص شما رو عرض نکردم، کلن از تا بازرگانی عرض کردم.
بازرگانی هم تا اونجا که من میدونم امسال کمتر از پارسال فعال بوده.
بله.
پارسال ما کمیسیون های متعددی داشتیم، یعنی در سال 96 برای تعریف بودجه سال 97 خیلی فعالتر بود، اما عملا اونچه که در جلسات و کمیسیون ها طرح شد تأثیر بسیار ناچیزی روی بودجه داشت و بودجه اونطور که مورد نظر بخش خصوصی بود بسته نشد. امسال هم حضور اتاق بازرگانی هست، ولی به نظرم اونطور که من شنیدم کم رنگ‌تر، یعنی امروز من از مسئول حضور در جلسات کمیسیون ها پرسیدم، اطلاعات محدودی داشتم و میگفتن که هنوز داره روش بحث میشه و هنوز تموم نشده. در حال بودجه ها رو دولت بر مبنای طرز فکر خودش میبنده و این طرز فکر اقتصادی خیلی مورد قبول اقتصاددان ها نیست. تا حالا توی ظرف این سالهای اخیر، حداقل ظرف بعد از جنگ، بعد از سال 70 تا به حال خیلی موفق نبوده، یعنی امروز وضع اقتصاد ما یه اقتصاد موفقی نیست و من این بودجه های دولتی نتونسته اون سیاستی رو که برای توسعه کشور باشه و طبق برنامه 1404 ما رو بتونه به یه سری اهداف اقتصادی برسونه، ما رو در اون جهت هدایت بکنه. الان وضعیت تورم رو شما میدونید، وضعیت ارز رو میدونید، همه میدونن. بنابراین این وضعیت اقتصادی پیشش مطلوب نیست، عملکرد دولت هم همینطور. یکی از نمونه هایی که هست اینه که بخش خصوصی معتقده دولت باید در بودجه بدهی‌هاش به بخش خصوصی و به سیستم بانکی بپردازه، در حالی که نه تنها دیده نمیشه، خیلی کم دیده میشه، اون کم هم اجرا نمیشه و در سال 97 که الان هستیم مقدار بسیار کمی از بودجه به از بدهی دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی پرداخت شده. باز بخش خصوصی انتظار داره که دولت انضباط اقتصادی داشته باشه، بتونه تعهداتش رو سر وقت انجام بده. خب این اصلا انجام نمیشه، تو بودجه نمیاد، سیاست خودشون رو میگیرن. یا موارد دیگر، موارد متعددی هست که بخش خصوصی با اون چه که داره در عمل اتفاق میفته موافقت نداره، اما متاسفانه صدای بخش خصوصی خیلی به گوش مسئولین نمیرسه.
بله، خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای پورغازی. آقای مشکانی، توضیحات آقای پورغازی رو شنیدید. واقع مسئله اینه که به هر تقدیر دولت بایستی برای هزینه هایی که برای خودش میتراشه محل درآمدی رو هم ببینه. خب اگر با درآمد نفت با این چالش مواجه باشه که جناب علی بهش اشاره کردید، قاعدتا بایستی به سمت یا واگذاری ها بره یا به سمت مالیات بره. خب اگر اقتصادی در شرایط رکود تورمی قرار بگیره چطور میشه به سمت مالیات رفت؟ مالیاتی که همین الان حتی پیشتر از این سال 95-96 فعالان اقتصادی معتقد بودن که این نحوه مالیات ستانی در واقع کمر تولید رو شکستن هست. حالا این ما رو یک تولیدی است که سالیان متمادی سابقه داره، یک تولیدی، یک کسب و کاری که میخواد راه اندازی بشه، ماها بایستی بدوه برای اینکه اون مجوز رو بگیره برای راه‌اندازی یک تولید. همه اینها رو کنار هم بذاریم میبینیم که اون چیزی که ما در دولت داریم میبینیم فشارهای بودجه ایست، فشارهای هزینه ایست. تو این شرایط دولت باید محلی یا محملی برای هزینه‌های جدید خودش به تراشه غیر از مالیات و مثلا انتشار اوراق مشارکت.
سه تا راه حل هست. یکی از اون راه حل ها واگذاری هاست. با توجه به اینکه سال آینده چشمانداز رکودی است، خب طبیعتاً تولید افت خواهد کرد، حاشیه سود ها هم افت خواهد کرد و از این محل خب شرکت ها دچار تنزل سوددهی خواهند شد. اگر در همچین شرایطی ما بریم به سمت واگذاری